أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. دلیل دیگری که برای اثبات وجوب موافقت قطعیه در موارد علم اجمالی به تکلیف اقامه شده، فرمایش شهید سعد قدس سره است که ما از راه تعبد اثبات کنیم این مسئله رو، نه از راه خاصیت علم و نه از راه احتمال، و اینکه احتمال حالا یا به بیان محقق نائینی یا به بیانی که بعداً خواهیم گفت عقلاً ملزمیم که وقتی احتمال تکلیف رو داریم اطاعت باید بکنیم و اهتمام بورزیم، بلکه از راه تعبد. ولو اینکه حکم عقل بگیم در موارد علم اجمالی براعته، ولیکن شرع فرموده که باید در موارد علم اجمالی مخالفت قطعیه نکنیم و مخالفت قطعیه بکنیم، و ما به این فرمایش شرع علم تفصیلی داریم، علم تفصیلی داریم که شارع فرموده است که در موارد علم اجمالی به تکلیف باید موافقت قطعیه بکنیم، و اون ادله‌ای که این تعبد رو دلالت میکنه همون روایاتی است که قبلا هم بیان شد، روایاتی که وارد شده است در باب غنم موتوعه که در اونجا اون روش ویژه رو شارع دستور داده که باید تقسیم به طور مساوی تقسیم بشن، قرعه انداخته بشه تا اینکه به نهایت برسن به اون فردی که قرعه متعیناً به نام اون میشه، او رو از اون گله جدا میکنن و او رو میکشند و میسوزانن، بقیه حلال میشه. خب این نشون میده که چی؟ این نشون میده که در اینجا نمیتونیم براعت جاری بکنیم، بلکه یک راه ویژه‌ای رو شارع، پس دلالت التزام این روایات این است که در موارد علم اجمالی نمیشود موافقت احتمالیه کرد. موافقت احتمالی که خب اگه میخوایم موافقت احتمالی بکنیم یه گوسفند رو مثلا ترک میکنیم، رهاش میکنیم، نه، میگه باید موافقت قطعیه بکنیم به این شکلی که من در اینجا میگم. بله، حالا تتمه کلانوت کلام تمام نشده، و همچنین روایات وارده در ما عینی که میدانیم احد و ما متنجس است و ما دیگری هم وجود ندارد، که در اون روایات حضرت فرمود به اسم نقل یحریقه هما و یتیمم، فرمود هر دو رو، هر دو آبها رو میریزن دور و تیمم میگیره. خب اینجا هم این روایت دلالت میکند بر این که باید اجتناب از هر دو ما کرد و موافقت قطعیه کرد، یحریقهما و یتیمم، هر دو را، همه اطراف علم اجمالی آبهایی که متنجسه همه رو باید دور بریزه، پس دلالت میکنه بر وجوب موافقت قطعیه و این که باید قطع به در مانحنوتی به اجتناب از هر دو پیدا بشه به اینکه اون آبها رو برید. و یحرقهما هم مثلا شاید حالا یا ظهور داشته، معناش این است که واقعا بریز، یا این کنایه از اینکه هیچ کنه متصرف نکن ولو حالا نریزه. بعدشون فرمودن که خب شما ممکنه بگید که اینا احکامی است مال مورد ویژه و خاص، اما همه موارد علم اجمالی رو ما باید موقت قطعیه بکنیم، از این در نمیاد. ایشون فرمودن که با الغاء خصوصیت، که ما عرف خصوصیتی برای این دو مورد نمیبینه، و از این که شعر اونجا اینجور فرموده با اینکه دو باب متفاوت هم هستش، این استفاده می شود از مجموع این روایات که شعر در همه موارد علم اجمالی نظرش این هستش، چون خصوصیتی برای این دو مورد مثلا عرفن وجود نداره. خب این مسئله است که ایشون ظاهرن به عنوان دلیل و تاسع در بحوث بیان فرمودن. حالا از تاسع یا از سامن، ظاهرن اینطور که بگیم الان ما به والی از تاسع باشه. خب این فرمایش از البته مثل شهید صدری که خیلی تدقیق در مسائل میکنن و مرو از ماست میکشن و اینا، عجیبه این استدلال در این باب به این شکل. همونطور که قبلا گفتیم، اولا این استدلال اگه بخواد تمام بشود، همونطور که قبلا گفتیم، اینا معارض دارن و روایاتیست که قبلا هم خوندیم این روایات در بحث مخالفت قطعیه، که به روایاتی که مخالفت قطعیه میگفت اشکالی نداره استدلال شده بود، اینا رو گفتیم معارضه با اینا که الان داره ایشون بهش استدلال میکنه، اونجا گفتیم معارضه با اون روایات، اون روایات بلا معارض نیستش. اینجا هم که به این روایات استدلال میشه، خب گفته میشه اینا معارضه با اون روایات. پس بنابراین تکمیل استدلال این است که خب ایشون اون روایات هم تعرض کنن جواب بدن، و بنابراین یک کاستی در استدلال هستش که بسنده کردن به همین مقدار که ما این روایات رو داریم پس اینا دلالت میکنه بر وجوب موافقت قطعیه، این تمام نیست، بلکه تعبد میخواییم دیگه بگیم. بله 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 نمیدونه بله مثل این که اون روایات متعدد، اون روایات هم شاید بیشتر از اینا باشه، اون روایات خیلی بیشتر از این روایات است که حالا اینجا دو تا سه تا روایات، اونجا چندین روایت بود. خب پس اولا این که استدلال وقتی تمام میشه که ما بگیم اون روایات رو ایشون باید بیان کنن و جواب. نهایت چیزی که در اونجا گفته شد این بود که ما برای این روایات مذکوره جزم به القای خصوصیت نداریم. در مورد اون قلم موتوعه که شعر اینجوری داره میفرماید، خب یک شدت و حدتی رو شعر در اینجا به خرج داده که باید این کار کنی این کار کنی، بعدم اون حیوان که پیدا شد رهاش نکنی همینجوری، بعد اون رو حتما ذبح کنی. ذبح هم که کردی خب بگو دفنش کن، ذبحی کردی، نه میگه باید آتشش بزنی. اون گوسفندی که اینجور شده، اون گاوی که اینجور شده، اینا تنها ذبحش فایده نداره، باید اینو بسوزانی. خب یه حدت و شدتی داره به خرج میده. اینجا یه مصلحت ویژه‌ای معلوم وجود داره که ممتاز کرده او را در نظر شارع، فلذا احکام غلاظ و شدادی در اینجا جعل فرموده. پس خصوصیت احتمال. آیا شما میتونید از این جهات هم القای خصوصیت بکنید، بگید اگر مثلا دو تا چوب، یکیش اینجوریه اون چوبه رو هم باید چکار کرد؟ من نمیتونه آب داخلش مثلا نجاست به درونش نفوذ کنه، نمیشه کارش کرد، باید او رو آتش زد اون چوب اصلا از بین بره، یا هاکذا و هاکذا مواردی. پس بنابراین از اون روایت که نمیشه این رفت. روایت یحرقهما و یتیمم، خب اینجا هم اون سائل از حکم تیمم سوال که وظیفه من چیه اینجا الان از باب طهارت حدثیه چکار کنم بود، آب که دیگه پیدا نمیشه، این دوتا آب هم که یکیش متنجزه، با چکار بکنم از نظر طهارت حدثیه؟ حضرت هم در مقام اینن که برای طهارت حدثیه با چکار بکنی؟ فما این آبا رو بریز تیمم بکن. خب لعلا این شرط برای جواز تیمم باشه که اینا رو باید معدوم بکن. حالا اگر اینجور چیزی نبود، آب دیگری وجود داشت، حضرت اونجا هم میفرمود یحریق و همه، نمیدونیم ما الان نمیدونیم، آب سومی وجود داشت، حضرت میفرمود این دو آبی که میدونی یکیش متنجسه باید اینو بریزید؟ هیچ جرأت نمی کنیم همچین فتوایی و همچین درکی از این روایات داشته باشیم. اگر حکم متنجسن، یعنی جایی که علم اجمالی داریم به اینکه یکیشون متنجس است، این حکم مال اینجا بود، باید فرقی بین این که آب دیگری پیدا می شود یا آب دیگری پیدا نمی شود نباشه. این که فرموده یغری قوما و یتیمم، اینجا این احتمالش قوی است که در این جور موارد تیمم شرطش اینه که شارع فرموده این آب رو باید بریزید تا جواز تیمم برای درود حاصل بشه. این لالا این باشه. حالا اگر فقهیان بتونیم به این ملتزم بشیم، یعنی بگیم آقا نریزه تیممش اصلا باطله، باید این کارو بکنه تا تیمم درست باشه، و اگر این کارو نکرد، اسیان کرد از نریختن این دو آب، این تیممی که میگیره تیمم مبیح صلات نیست، این تیمم به درد نمیخوره. حالا دلیل داریم، حجت داریم بریم از اگرم نتوانیم، اینجور نیست که دست از این دوات بتونیم، یعنی به این روایت جور دیگه معنا بکنیم، میگیم این روایت که این شرط داره میگه خلاف مثلا مشهور، خلاف ضرورت، خلاف مسلمه، لا یؤخذ به بله؟ خب حالا این حالا اونم عرض میکنیم، حالا این یه وقت که پس استظهار اینجوری میشه از این روایت شریف که یحری به هما و یتیمم، این مطلب رو فرموده. حالا اگر از اینم صرف نظر بکنیم و بگیم که بلا بله 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 چه خلاف زاید یحری به هما و یتیمم نه حضرت اگه اینجوری بودم، نه حضرت میفرمود که یجتنه به هما و یتیمم و یجتنه به هما، این لسان اینجور نفرموده، یتیمم و یجتنه به هما گفته، نه یحریقه هما و یتیمم، که نه یک ترتیبی هست، و الا اگه ترتیبی نبود میفرمود که یتیمم للصلات یحریقه هما، اونم استفاده، یا یجتنه به هما، یجتنه بالا چرا بریزه؟
اون که هر بود نیست بخواه میگن افرادش دیگر آقا پرفی هم از شما سوال کنند میگن آقای دوتا همین الان بریزه، این دوتا اطلاع باید میزونی بود آقای بریزه دون بیاره فایده نداره تیمم، اینکه اونه که حتی داره این باشه،
نه ممکنه باشه، و این لم یجد و ماهن میخواد مثلا یه تعبدی که وجدان ما نباشه، چون آب دیگری که نیست، این آبارم بریز تا دیگه حسابی بشه، لم یجدون و لم یجدون ما ان
اون
بله 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 اگه گفتیم بود بله، دارم همین رو میگم، میگم ظاهر حدیث شریف اینه یا محتمل است این باشه. حالا این مطلب که ما بگیم صحت تیمم مشروط است، اگر این قابل التزام باشه فقهیان خب میگیم باشه، اگه این قابل التزام نیست محتمل است پس این روایت این بخشش معرضون عن باشه، بنابراین نمیتونیم از این روایت یک حکم کلی برای همه جا همه موارد علم اجمالی
درست
حسن باشه، حالا یعنی بالاخره حالا اون حالا یا به نحو شرط الزامی یا به شرط استحبابی مثلا. بعد دیگه نجس میمونده
ممکنه
بوده دیگه چه میدونه اولا نمیدونه چقدر امام که استفسار نفرمودن حالا چجور چقدر آب داره چقدر آب داره شما بله بله با یکیش وضو بگیر نماز بخون بعد دوباره با اون یکی دیگه مواضع قبلی رو تطهیر کن که این نجس بوده و وضو بگیر نماز بعد بخون دوباره نماز بخون خب علم تفصیلی پیدا میکنی و اینکه علم اجمالی پیدا میکنی که اون نماز یکی از اون دو نماز ها درسته پس بنابراین تکلیف رو انجام دادی. نه حرف سر اینه که حرف سر این است که اجتنبن نجزی که در اینجا هست حضرت فرمود هر دو رو بریست و اون از اجتنب اینجور استدلال شهید سر این اجتنبن نجزی که اینجا وجود داره فرمود موافقت یه وقت بکنی به این که هر دو رو بریزی تا به اون اجتنب عن النجس فی البین موافقت کرده باشه. بله نظر به اجتنب عن النجس است که اینجا بود نه گفتم سوال سائل از طهارت حدثیه که من نسبت به طهارت حدثی چه بکنم کلام امام در مقام جواب از طهارت حدثی است ولی استدلال به این است که اجتنب عن النجس در اینجا داریم و امام فرموده موافقت قطعیه باید بکنیم به این که هر دو رو بریزی اون مقام استدلاله این مقام جوابه که نه امام علیه این سوال سائل از طهارت حدثی است در مقام که من چه بکنم حضرت فرمودن که اون آوا رو بریز و تیمم بگیر اگر اسراف میشه که حضرت نمیشه کنایه رو به یه امر محرمی بفرماید اگر اینجوری باشه یعنی به یه امر محرم کنایه بفرمایدن که استفاده نکن علیه بله بیان خواهد مستدل اینه دیگه اون بخواد اینجوری استدلال
نجس ارشاد شرطیت
بابا اون که لازم نیست بگه که بریز به اون که لازم نیست که اینجوری بگه که اون که لازم نیست بگه خب حالا دیگه در این باب بله علاوه بر اینا اگر از اینا هم چشم‌پوشی کنیم از این احتمالاتی که عرض کردیم فوقش این است که اینجا در یک باب طهارت در اینجا میگه که موافقت قطعیه لازمه اما همه جا موافقت قطعیه لازمه یا باید اونجا بقیه موارد بگیم اولویت داره قطعا بر این مورد که این ثابت نیست اولویت سایر موارد بر اینجا و یا این که بگیم که حکم اینا عدم قول به عدم فصلی بگیم یا عدم الفصل بگیم بین این موارد فصلی نیست واقعا که نمیدانیم قول به عدم فصل هم که لا ینفع پس بنابراین این فرمایش که ما بگیم از این موارد تعدی میکنیم از این دو مورد تعدی میکنیم به سایر موارد این فرمایش تمام نیست و عرض کردم که از مثل شهید صدری که خیلی دقت بفرمان در مباحث و مطالب نمیدونم اینجا چرا اینجوری استدلال فرمودن. خب این هم به خدمت شما چند راه دیگری که برای وجوب موافقت قطعیه بیان شد. راه سوم این هستش که بنابر مسلک حق و طائع بگیم موافقت قطعی لازم است. چون هر طرف که نگاه میکنیم احتمال تکلیف وجود داره در اطراف علم اجمالی، و علی مسلک حق طائع نفس احتمال تکلیف موضوعه. تمام موضوع از برای حکم عقل به این که باید اون تکلیف محتمل را انجام بدی و از عهدش بر بیایی. قبح قابل بیان و قبول نداره و میگه نفس احتمال کفایت میکنه که حق مولویت مولا گردنگیر شما بشه. مولا حق مولویت مولا مال جاییست که احتمال تکلیف وجود پیدا بکنه. حالا این احتمال چه به سرحد علم برسه، چه به سرحد مزنده برسه، چه نه نفس احتمال باشه، همین که احتمال تکلیف آمد عقل میگه مولویت مولای حقیقی، البته نه مولای عرفی، مولای حقیقی که خدای متعال باشه، حق مولویتش وجود داره. پس مسلک قبح قابل بیان در این موارد باطل است. خب یا اگر بخوام بگیم صحیح است، خود این احتمال بیانه، پس اینجا عقاب بلا بیان نیست. خب این مسلک هم اگر ما قبول کردیم بله روشنه، که منتها یک تتمه‌ای لازم داره و اون این است که همونطور که قبلا در بحث براءت در این قاعده صحبت کردیم، قبح قابل چیز مسئله که حق و طاعم معلق است بر این که خود مولای ذی حق نگوید اینجا من اطاعت نمیخوام یا لازم نیست. اگه مولای ذی حق خودش بگوید که اینجا اطاعت لازم نیست، خب بله دیگه حق و طاعی در کار نخواهد بود. خب فلزاست اگر کسی بخواد از این قاعده استفاده بکند، باید اون بحث‌های طویل و عریض را داشته باشه که آیا ادله مرخصه شرعیه میتونه این اطراف این علم اجمالی رو بگیره یا نه. اگه بگیره خب پس مولا اجازه داده، یا اگر اون ادله مرخصه بگیم همه اطراف رو نمیتونه بگیره ولی الان نحوه تخییر بعض اطراف رو ممکنه بگیره، که این بحثایی بود که این چند روز گذشت. خب باز هم پس بنابراین نتیجه این که اگه بگیم همه اطرافو میتونه بگیره، این از که مخالفت قطعی هم اشکال نداره. اگر بگیم نه همه اطرافو نمیتونه بگیره و بعض اطراف رو میگیرد و این اشکالی نداره، پس مخالفت قطعی نمیشه کرد ولی موافقت قطعی هم واجب نیست. موافقت احتمالیه که کفایت میکنه. چرا؟
اونجا میگم که قوم به قابل بلابلان یعنی به قدیده تقریب مراجعه کنند و ترخیص رو ثابت کنند. اینجا باز میگم حق و طاعت،
حق و طاعت درسته ولی کجا حق و طاعت هست؟
مرخص شرعی نه، مرخص
عقلی رو نه، یعنی با دلیل عقلی مرخص عقلی نگفتیم، گفتیم باید مرخص شرعی نباشه. پس معلق است. اگه بخوایم از مسلک حق و طاعت استفاده بکنیم برای اثبات وجوب موافقت قطعیه، نفس این که ما قائل به مخالف به حق و طاعت هستیم که کفایت نمی‌کنه. چرا؟ چون حق و طاعت علاما حقق فی محله چیه؟ معلق است بر این که خود مولای ذی حق اذن نداده باشه در عدم موافقت. عدم آقا کسی که حق و طاعت شد میگه آقا خیلی ما از شما با حاضر فراغم بینی و بینک، چون ما قبه قابل و بینه رو قبول نداریم، اصلا این حرف درست؟ مسلک حق و طاعه میگه آقا قاعده قبه قابل بیان قاعدتون به قول شهید صد مزعومه، این قاعدت المزعومه، ایشون تعبیر اینجوری کرد قاعدت المزعومه. خب پس این اونی که درسته حق الطاعه هست، حق الطاعه هم استفاده از حق الطاعه برای اثبات وجوب موافقت قطعیه در اطراف علم اجمالی، چون معلق است در این که ترخیصی از طرف مولای ذی حق نباشد، پس بنابراین باید زمیمه بشه به این استدلال، به این که آقا مرخصات شرعیه نه در تمام اطراف علم اجمالی جریان داره و نه در بعضش، پس نیاز به اون حرف هایی که در ذیل کلام محقق نائینی در دلیل اول بهش نیاز پیدا کردیم و بحث کردیم، در اینجا هم به اون ابحاث نیاز داریم. و خب این هم یک راهی است که با این تتمه مورد، پس تا حالا چند دلیل بیان شده، سه دلیل: راه محقق نائینی، راه تعبد، و راه سوم که از مسلک حق و طاعه استفاده بکنه. راه چهارم و برهان چهارم این است که از خاصیت علم استفاده بشه، که این راه چهارم را هم محقق عراقی قدس سر رو و هم محقق اصفهانی قدس سر رو از این راه خواستن بفرماید. و خب هم کلام محقق اصفهانی کلام متولی است در جلد سوم نهایت الدرایه از صفحه تقریبا 91 شاید شروع میشه تا 95، مقدماتی رو ایشون ترتیب دادن و حالا شهید زد در این دو روزان فی علم لسون این حلقات، تمام اون 5 صفحه رو در دو خط تلخیص فرموده است که فهمدن از بعض کلمات محقق اصفهانی این مطلب استفاده میشه، ولی من دیدم که خدمت شما شاید حالا این عبارتم نگیم بالاخره کم لطفی، حداقل کم لطفی است به این که اون زحماتی که محقق اصفهانی کشیده برای این که این مطلب رو جا بیندازه، ما به همین دو خطی که ایشون فرمودن باشه لعله اونا رو مراجعه کنیم، غیر از اونی باشه که ایشون لخصه در مقام. فلذاست که حالا انشاءالله فردا بیان محقق اصفهانی رو عرض میکنیم انشاءالله، و پس فردا هم بیان محقق عراقی قدس سر رو. و صلی الله علیه و آله.